بزرگترین نشست مخالفان رژیم بشار اسد از روز دوشنبه 2 جولای به دعوت اتحادیه عرب در قاهره آغاز به کار کرد. در این نشست 250 تن از شخصیت‌های مخالف رژیم کنونی سوریه به منظور گفتگو و بررسی سند وحدت ملی، بحران جاری در سوریه و بررسی مواضع مشترک برای گذار به دوران پس از بشار اسد دیدار می‌کنند. هدف از برگزاری این نشست چیست و چه موضوعاتی در دستور کار آن قرار دارد؟ علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و اعراب در لندن، کنفرانس قاهره را مهمترین نشست پس از ژنو ارزیابی می‌کند. علیرضا نوریزاده:
کنفرانس ژنو بدون یک تصمیم گیری واضح، با یک مقدار توافقاتی که هر کس به ظن خود اونها رو تفسیر می‌کنه، پایان گرفت. آقای کوفی انان به گونه ای از آنجا سخن گفت، خانم کلینتون از شروع مرحله بعد از اسد سخن گفت و آقای لاوروف اشاره کرد که حتما رفتن رئیس جمهوری سوریه بشار اسد مطرح نیست. به هر روی اپوزیسیون سوریه به ویژه شورای ملی از ژنو بسیار دلسرد و مایوس شد. در صحبت هایی که در قاهره در طول 24 ساعت گذشته شنیدیم، این نگرانی و این تأثر از این که جامعه بین المللی ملت سوریه رو تنها گذاشت مشهود بود. در این حال اختلافاتی که بین بعضی از گروه‌های سوریه وجود داره، رقابتی که بین شورا و گروه‌های دیگری مثل هیئت عمومی انقلاب سوریه وجود داره و حملاتی که اینا به هم دیگه می‌کنن، اینا در همون نشست قاهره مطرح بود. اینا مصممن که چارچوب یک توافقنامه اصولی رو برای مرحله آخر براندازی بر سر اون با هم توافق کنن. بسیار سخنرانان جامعه بین‌المللی رو ملامت کردن، خواستن که مطابق فصل 7 شورای امنیت رسیدگی بشه به وضع سوریه و منطقه حمایت شده اعلام بشه. همینطور پشتیبانی خود را از ارتش آزاد سوریه اعلام کردند، ولی ارتش آزاد نسبت به بعضی از صحبت‌ها در این نشست اعتراض داشته. باید منتظر شد در پایان در واقع اون توافقنامه رو بررسی بکنیم که احتمالاً متشکل از 5 یا 6 بند اصلی خواهد بود که مذاکره با اسد غیر ممکنه، یعنی با اسد مذاکره نخواهند کرد. روسیه رو هم به شدت مورد حمله قرار دادن به خاطر مواضعی که اتخاذ کرده.
آقای سرگئی لاوروف: افراد شرکت کننده در این کنفرانس، برخی مخالفان و برخی از کشورهای غربی رو متهم کرد که اونها در صدد این هستند که در ماهیت توافقاتی که در نشست ژنو به اون دست یافته بودند تحریف کردند.
به هر حال روسیه هم مواضع ضد و نقیضی داره. آقای لاوروف از یک طرف صحبت از مشارکت همه گروه‌ها در یک دولت ائتلافی می‌کنه و انتخابات آزاد، و از سوی دیگر حاضر نیست که دست از حمایت رژیم اسد برداره. آنچه در کنفرانس در حال حاضر مورد بررسی است که احتمال داره فردا یا امشب از فهوای اون ما به طور کامل مطلع بشیم، چند بند داره که یکیش راجع به سند وحدت ملی است یا التزام ملی است، که این سند در واقع میگوید که هیچ کس حق نداره دینی رو بر مردم سوریه تحمیل بکنه. نژادها برابرن، سوری‌ها همه با هم یکی هستن، زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارن، و به حقوق کردها اشاره میکنه، به حقوق آشوری‌ها و ترکمن‌ها و همینطور درزی‌ها، به همه. التزام سوریه جدید رو به ملت فلسطین اعلام میکنه، تاکید میکنه مردم مصدر اصلی قدرت هستن، منبع قدرتن، و همینطور در این سند اشاره شده به مرحله برکناری اسد و دولتش و انحلال حزب بعث و تشکیل یک دولت موقت، برگزاری انتخابات. اینا در واقع اگر توافق کامل سرش انجام بگیره، به نظرم نیروهای ارتش آزادم در داخل اینو تایید بکنن به عنوان جناح سیاسی جنبششون، و اون وقت من فکر نمی کنم آقای لاوروف بتونه این واقعیت رو انکار بکنه که چنین اپوزیسیون قدرتمندی از گروهای مختلف به وجود آمده که قلبش و محور اصلیش همون شورای ملی است.
اما آقای نوریزاده، در حالی که اعضای شرکت کننده در این نشست یکی از اصولی که برایش بحث کردند مذاکره با اسد رو گفتن که غیر ممکن هست، اما مخالفان رژیم سوریه در داخل و شماری از فعالان و همچنین فرماندهان ارتش آزاد سوریه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که فرصت جدیدی این نشست برای نظام بشار اسد فراهم میکنه که به کشتارها ادامه بده.
بله، یک بخشی و نه همه ارتش آزاد کنفرانس قاهره رو توطئه خوانده. دیروز هم آقای جعاره که نمایندگی میکنه کمیته های انقلابی رو در اروپا، ایشون هم در مصاحبه همین مسئله رو تکرار کرد. اما خیلی طبیعی است، شرکت کنندگان در کنفرانس قاهره نمیخوان با اسد گفتگو بکنن و اینو اعلام کردن. در عین حال اونها تایید کامل نکردن از نشست ژنو، بلکه فقط آنچه را که به گذار به مرحله مابعد اسد هست تایید کردن. تصور میکنم این سوء تفاهمات و ابهامات با انتشار بیانیه نهایی نشست قاهره برطرف بشه. به هر حال ارتش آزاد در داخل با چی میجنگه؟ هزینه‌شو کی تامین میکنه؟ اینا همه مسئله است که ارتش آزاد بدون این کمک‌ها نمیتونه فعالیتشو ادامه بده، به خصوص حالا که شاهدیم هر روز دسته دسته نظامیان سوری از رژیم میبرن و به ارتش آزاد میپیوندن.
در کنفرانس قاهره علاوه بر شورای ملی سوریه، کمیته هماهنگی انقلاب و اخوان المسلمین هم حضور دارند. با توجه به پیروزی‌هایی که اخوان المسلمین در مصر به دست آوردن، شما نقش اخوان المسلمین رو در این زمینه در این نشست چطور بررسی میکنید؟ آیا اونها واقعا به دنبال این هستن که در آینده سوریه هم برای خودشون جایگاهی رو پیدا کنند؟
ببینید، اولا اخوان المسلمین بعد از آنچه در مصر رخ داد احساس قدرت بیشتری میکنن، همینطور در تونس و احتمالا در انتخاباتی که در لیبی در جریان هست. ولی با این وجود درس عبرتی از گذشته گرفتن و اخوان المسلمین سوریه اتفاقا روشنترین شاید گروه اخوان المسلمین باشند. در شورای ملی فقط 6% حضور دارند و طبیعتاً در دولت آینده با توجه به وضع سیاسی سوریه اینها از بخت چندانی برای اینکه قدرت مطلق بشن برخوردار نیستن، ولی در هر دولت ائتلافی اونا رو نمیشه انکار کرد، چون دارای پایگاه‌های مردمی در داخل سوریه به ویژه در نقاطی مثل حما و حمص هستند.
دکتر علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، از شرکت شما در این گفتگو سپاسگزارم.